رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 3 ایول من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. ستاد مبارزه با بیماری کووید 19 قرار کرد که شهروندانی از 18 ساله بالا در تاجیکستان باید حتما واکسین ضد بیماری کووید 19 را بگیرند. خبرگزاری دولتی خاور روز 3 ایول در تکیه به ستاد جمهوریوی در این باره خبر داد. ستاد همچنان به شهروندانی که از خارج کشور میآیند توصیه داده است که ناوابسته از تشخیص مثبت و یا منفی بیماری، دوام 10 شبانه روز خود را به ارتباط با نزدیکان و پیوندان در حجره الهیده نگاه دارند. مقامات گفتند که خطر پهنشوی کووید 19 در تاجیکستان زیاد شده است و از ساکنان دعوت کردند که جمع آمدهای عمومی از جمله توی و یا دیگر معرکه ها را با شماره کمی آدمان برگزار کنند. اما ستاد درباره شماره مشخصی آدمان که می توانند در جمع آمدهای عمومی شرکت ورزند چیزی نگفته است. قرار امگذرانی حتمی برای افراد از 18 ساله بالا و دعوت به رعایت قاعده های بهداشتی در حالی است که از خروج یک باره و با سرعت پهن شدن بیماری در تاجیکستان گزارش می رسد. با این وجود آمار رسمی گرفتاری به کرونا ویروس در کشور چندان بلند نیست. بنابر اطلاع وزارت تندرستی در شبانه روز تاب 2 ایول 25 حالت نوی گرفتار شوی شهروندان به کرونا ویروس ثبت شده است. در این مدت 2 نفر از بیماری کووید 19 فوتیدند. از آغاز پاندمی بنابر آمار رسمی 13548 نفر در تاجیکستان به بیماری همگیری کووید 19 گرفتار شده، 92 نفر فوتیدند. کارشناسان مستقل به آمار رسمی با چشم شبهه می‌نگرند و میگویند شماره گرفتاری و مرگ و میر از این بیماری احتمال میتواند از این بیشتر باشد. در ادامه این موضوع، رئیس کمیسیه اتحاد اروپا از مردم دعوت کرد که با نظر داشت پهن شدن نوع دلتا کرونا ویروس واکسن ضد کووید 19 گیرند. نوع دلتا که بار اول در هندوستان کشف شد، حالا حداقل در 85 کشور دنیا موجود است و باعث رو زدن موج نوی سرایت ها در چندی از کشورها شد. این نوع کرونا ویروس نظر به همه نوعهای دیگر با سرعت بیشتر سرایت میکند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیه اتحاد اروپا که روز 2 ایول در لیتوا صحبت میکرد، گفت که سطح سرایت از حساب این نوع می افزاید. او افزود خوشخبر این است که واکسینه های موجوده کووید 19 بر ضد این نوع ویروس هم کارآمد هستند. اندونزیا روز 3 ایول در جاکارتا، در جزیره اساسی یاوا و در بلی قسمان محدودیت جاری کرد. مسجدها، طربخانه ها و مرکزهای سودا و دیگر نقطه های پهنشوی احتمال ویروس در سراسر این کشور که اکثریت جمعیتش مسلمان است بسته شدند. تا روز 2 ایول در اندونزیا بیش از 25000 حالت نو و مرگ 539 نفر ثبت شد که از آغاز پاندمی نشان داده از همه بلندی هر روزه می باشد. در ایالت جنوبی ویلز استرالیا باشد، افزایش از همه زیادی همه روزه کووید 19 را در سال روان به قید گرفتند. در دوام 2 هفته اخیر شهر سیدنی از خروج کرونا ویروس نوع دلتا ضرر بیشتر دید. در همین حال دکتر تدروس ادهانوم گبریسوس، رهبری سازمان جهانی تندرستی، روز 2 ایول از سران کشورهای جهان دعوت کرد برای پایان دادن پاندمی همکاری بیشتر داشته باشند. او گفت: من از سران کشورهای جهان دعوت کردم که تلاش ورزند تا همین دوره سال آینده 70% اهالی همه کشورها واکسین بگیرند. این بهترین راهی کاهش دادن پاندمی و نجات دادن جان انسانها، احیا کردن رشد دوباره اقتصاد جهان و پیشگیری از پیدا شدن نوی ویروس است. یک شرکت برنامه‌سازی ایالات متحده آمریکا میگوید که حمله احتمالی سایبری را تحقیق میکند. با گفته کارشناس امنیت سایبری، این حمله نیز مثل حمله‌های قبلی که به هکرهای روسیه نسبت داده میشد، توسط یک برنامه تمعجوی کامپیوتری راه‌اندازی شده است. شرکت کیسیا در یک اظهارات روز 2 ایول از مشتریان دعوت کرد فوراً سرورهایی که از این برنامه سرایت یافتند خاموش نمایند و خود نیز تصدیق کرد که چند از سرورها را قطع کرده است. با گفته شرکت کیسیه، حمله به دایره محدود مشتریانش تاثیر کرده است و گفت با شرکت‌های امنیتی سایبری که درباره این مشکل خبر دادند همکاری زیچ دارد. یک محقق امنیتی سایبری از شرکت امنیتی هانترز لابس گفت که هانترز یکی از شرکت‌های است و علاوه کرد که جنایتکاران بسته شبکه‌های شرکت‌های کیسیه را همچون واسطه پهن کردن برنامه تمعجوی کامپیوتری استفاده بردند. با گفته محقق جان هموند، این حمله شبکه های حداقل 200 شرکت آمریکایی را که از برنامه های کیسه استفاده می بردند فلج کرده است. هموند با اسوسییتد پرس گفته است که ظاهرا این کاری دست گروهی رویل، یک دسته هکرانی تمعجوی روس زبان می باشد. دادگاه ناحیه یکومی مای شهری بیشکک روزی یکم ایول مهلت حبس پیشکی فعال جمعیتی ژنش مولدوکماتوف را تمدید کرد. با این ترتیب مولدوکماتوف تا 6 سپتامبر در حبس باقی میماند. مولدوکماتوف را روز 6 می به گمان تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی بازداشت کرده بودند. وکیلان مدافع او از دادگاه خواستند که مولدوکماتوف در مرحله تفتیشات در حبس خانگی باشد، اما دادگاه این درخواست وکیل مدافع را نپذیرفت. وکیلان مدافع بازداشت فعال جمعیتی ژنش مولدوکماتوف را تعقیب سیاسی عنوان می‌کنند. مولدوکماتوف ضد اصلاحات کنستیتوسیونی پرزیدنت صادر جباروف بود که بعد از اعتراض‌های ماه اکتبر سال 2020 سر قدرت آمد. او حرکت ضد کنستیتوسیا را رهبری می‌کرد و مردم را به رای دهی ضد جباروف در انتخابات دعوت می‌کرد. مولدوکماتوف همچنان تشبث استخراج معدن از کان ژتیمتو و باز کردن قمارخانه‌ها را تنقید کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان قانون عفو اموال قبول شد که بر اساس آن شهروندان می توانند خانه های به اجازت بنیاد شده و دارایی های در خارجه داشتهشان را به تاجیکستان آورده قانونی کنند. عفو اموال یکی از وعده های رئیس جمهور امامعلی رحمان در پیامش به پارلمان بود. مقامات امید دارند که با عفو اموال به اقتصاد کشور مبلغ اضافه وارد می شود، اما برخی ها به این شبهه دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. قانون درباره عفو اموال روز 30 ایون از سوی مجلس نمایندگان قبول شد و هنوز رسما نشر نشده است. رادیوی آزادی نسخه از قانونی قبول شده را به دست آورد که بر اساس آن عفو و قانونی کردن اموال زیرین پیش بینی شده است. متال های قیمت بها و سنگ های قیمت بهایی که در حدود تاجیکستان بدون رعایت طلبات قانون گذار استخراج شدند، کاغذ های قیمتناک، سهمیه در سرمایه آیین‌نامه‌ای کارخانه ها، اینچنین همه گونه مال و ملک منقول و غیر منقول که بیرون از حدود کشور به شهروندان تاجیکستان تعلق دارد، مال و ملک غیر منقول یا منزل خودسرانه ساخته شده شخصی یا در فعالیت صاحب کاری استفاده شونده، مبلغ هایی که در تاجیکستان یا بیرون از آن در شکل نقدی یا غیر نقدی قرار دارند. قانون نو برای عفو اموال بعضی محدودیت های را هم پیش بینی کرده است. بر اساس قانون مبلغ و دارایی های زیرین به عفو شامل نمی شوند. مبلغ های به صفت قرض گرفته شهروندان تاجیکستان و دارایی های به مبلغ قرض خریداری نموده آنها، دارایی ها و مبلغ هایی که طبق قانون گذاری تاجیکستان معاملاتشان محدود گردیده است یا از معاملات گرفته شدند، دارایی هایی که قرار دادگاه برای مصادره شدنشان صادر شده است، دارایی ها و مبلغ های شهروندان تاجیکستان در کشورهایی که توصیه سازمان بین المللی مبارزه با شستشوی پول یا فتف به طور دخلدار تطبیق نمی شوند. قانون درباره عفو اموال از سوی مجلس نمایندگان قبول شده، باید مجلس ملی از آن طرفداری و رئیس جمهور زیرش امضا گذارد. بعد عملی شدن این ترتیب دوام 12 اما شهروندان می توانند اموال غیر قانونی خود را به رسمیت درآورند. موضوع عفو اموال در تاجیکستان بیشتر به خاطر قانونی کردن منزل های به اجازت ساخته شده میان ساکنان مراقنگز است. مقامات میگویند هزارها ساکن کشور سالها باز در خانه های بدون حجت رسمی زندگی دارند. ساکنان گفتند که سند منزلشان را از سوی نهادهای محلی گرفتند، ولی با این وجود با دلیل غیر قانونی بودن ساختمان در جماعت ها ثبت نشدند. قانون نو عفو اموال پیش بینی کرده است که شهروندان مال و ملک غیر منقول خود آن ساخته شده شخصی یا در فعالیت صاحبکاری استفاده شونده را با راه پیشنهاد علیزه می توانند قانونی گردانند، ولی قانون برای قانونی کردن منزل های خود سرانه ساخته شده چند شرط را هم پیش بینی کرده است. از جمله اگر قطعه زمین زیر ساختمان بعد ترتیب مقرر نموده قانون و دیگر سندهای حقوقی تاجیکستان برای چنین مقصد جدا شده باشد، نگاه داشتن منزل حقوق و منفعت های قانونن حفظ شونده دیگر شخصان را ویران نکند، به حیات و سلامتی آنها یا به خطر ابیکت های در اطراف این ساختمان جایگیر بوده تهدید نکند. مقامات امید دارند که با عفو اموال به اقتصاد کشور مبلغ های الهی وارد می شود، هرچند برخی ها به این شبهه دارند. حاکم خالق زاده رئیس بانک ملی روز 30 این در پارلمان گفت
با لوحه قانونی مذکور نمگوی معین دارایی ها، اینچنین مبلغ های شهروندان جمهوری تاجیکستان از جمله دارایی ها و مبلغ های آنها در دولت های خارجی که قبلا در اعلامیه رسما نشان داده نشده از گردش قانونی اقتصادی برآورده شدند، توسط سرمایه گذاری مبلغ ها به اقتصادیات ملی تاجیکستان و آشکار نمودن آنها قانونی گردانیده می شود.
خالق زاده همچنین گفت برای آنهایی که دارایی های خود را قانونی میکنند امتیازهای هم پیش بینی شده است، طبق قانون نفرانی که دارایی‌های خود را قانونی می‌کنند، دوام 3 سال اول از پرداخت انداز، فائض و جریمه‌ها آزاد کرده می‌شوند، ولی این مقررات به مال ملک غیر منقول یا منزل‌های غیر قانونی ساخته شده ربط نمی‌گیرد. امید مقامات از قانون اف در حالی است که برخی ها به وارد شدن میلیون‌ها سامان به اقتصاد کشور در پی عفو اموال شبهه دارند. روز 3 ایون یک وکیل مجلس نمایندگان که نخواست نامش ذکر شود گفت به گمان است که همه شهروندان به مقامات باور کرده اموال پنهانی خود را آشکار و قانونی کنند، ولی مقامات وعده دادند که ساکنان تنها با پرداخت 600 سومان به بودجه می توانند مال ملک از رسمیات بیرون مانده خود را قانونی کنند. یک بخش اساسی قانون نو عفو اموال به مبلغ و دارایی های شهروندان تاجیکستان در خارج ربط میگیرد که مقامات وعده دادند در صورت آوردن مبلغ ها به کشور آنها را به رسمیت می دارند. در تاجیکستان کم نفران اعتراف میکنند که در خارج کشور مبلغ های کلان دارند، ولی رسانه ها درباره چندین شهروندان تاجیکستان خبر دادند که مبلغ های بزرگ را در منطقه آفشور نگاه می دارند. یکی از نفرانی که نامش در رابطه با منطقه آفشور رسانه ای شد ظریف بک دولتوف، داماد پرزیدنت تاجیکستان است. شرکت ایرس که نگهداری راه دوشنبه چناغ را به عهده دارد در آفشور ثبت شده است و مالکانش معلوم نیست. برخی ها این شرکت را هم به نزدیکان رئیس جمهور ربط می دهند، هرچند مقامات این را رد کردند. حالا معلوم نیست که شهروندان تاجیکستان که در خارج به خصوص در آفشور ها مبلغ های کلان دارند آماده هستند که پول های خود را در دایره قانون عفو اموال به رسمیت درآورند یا نه. در 3 سال استقلالیت این بار دوم است که در تاجیکستان عفو مال و اموال صورت می گیرد. پیش از این تاجیکستان سال 2007 چنین معرکه را گذرانده بود.
مظفر رحمانوف یا حاج مظفر از اولین نماینده رسمی طرف دیگر جنگ تاجیکستان بود که پیش از رهبران دیگری آن تیر ماه سال 1994 وارد دوشنبه شد تا از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون پیشین تاجیک یا اینات کار کمیسیون مشترک آتش بس را بر راه ماند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مظفر رحمانوف برابر رسیدن در فرودگاه دوشنبه از طرف افراد مسلح بازداشت شد. اگر تهدیدهای نماینده ویژه دبیرکلی سازمان ملل لیویا بوتا نمیشد، شاید رشته عمرش همونجا کنده میشد. این حادثه در ماه نوامبر سال 1994 روی داد بر پایه سازشنامه آتش بس موقت که 17 سپتامبر آن سال در تهران بین حکومت تاجیکستان و ایناد امضا شده بود. کمیسیون یک جایه با شرکت 8 نفر، 4 نفر از طرف ایناد و 4 نفر از طرف حکومت تأسیس یافت تا آتش بس را در عمل جاری نماید. مظفر رحمان هم رئیس این نهاد از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون پیشین تاجیک و سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ظفر اکراموف هم رئیس از طرف حکومت تعیین شدند. جالب بود که هر دو همدیگر را هنوز از زمان شوروی میشناختند و هزل میکردند هر جا که دو ظفر باشند حتما ظفر به دست خواهد آمد. کار کمیسیون مشترک آتش بس را بسیاری ها همین گونه نام میبرند. ظفر اکراموف بیاد می آورد که 10 عضو آن کار را اول از صلح بین همدیگر سر کردند.
وقتی که من به صفت همرئیس مقرر شدم، اولین کاری که کردم ما جانبای حکومتی که در اونجا از وزارت امور داخله بودند، از وزارت امنیت بودند، همه اینا را برابری خودم گرفته یک برای خانه رحمتی ظفر رحمان رفتم که مادر بسیار از انسان عجیب بسیار یک خدمت بزرگ بود. حتی پدرشان برای ما حافظی کرد، برای ما بسیار یک خطای عجایب کردن. همیشه ما در خانه خودمون با تکرار کردم. من برای خاطر ما هر یک خانه، هر یک اعضای کمیسیون ما، چی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، چی از جانب اپوزیسیون، من خیلی رفت آمد داشتم.
با عقیده لیویا بوتا، فرستاده مخصوص سازمان ملل متحد، همین کمیسیون توانست باور طرف‌ها را به همدیگر به وجود آورد. آن از چندین بحران پیشگیری کرد، جان ده‌ها نفر را حفظ کرد و راه را برای رسیدن به صلح تخت و هموار کرد. مظفر رحمان را استاد سید عبدالله نوری به خاطر آن مسئول کمیسیون نظارت آتش بس انتخاب نمود که وی فرمانده نبود و در جنگ ها شرکت نکرده بود، ولی در میان جوانان با نفوذ شهر اعتبار داشت و یک جوان با جسارت و با اندیشه و وطن دوست بود و صرف نظر از اینکه در منطقه شرقی کشور جنگ ها ادامه داشت، همراه اعضای دیگر کمیسی آتش بس آن جای ها میرفت و با فرماندهان صحبت میکرد. میگوید شمسالدین سعید یکی از فعالان وقت اتحادیه نیروهای اپوزیسیون پیشین. احمدشاه کامل سخنگوی وقتی کمیسیون آشتی ملی بر رادیو آزادی گفت مظفر رحمان را پیش از جنگ و نارامی های کشور می شناخت. بچه شهر بود و از خانواده تحصیل دیده و با تربیت بود.
ولی کنش از بس که زاده دوشنبه بود معلوم بود که گروه آزادانه با در کوچه های دوشنبه می رفت و نزدی گروه ها می رفت، با آدمان صحبت می کرد. از ایناش خبر داشتم که همین فیلم کرد، حتی تا تریزره و غرم و منطقه های دیگر تاجیکستان که در اونجا نیروهای جنگی و نیروهای اتحاد اپوزیسیون بودن، نیروهای دولت بودن.
یکی از همسنفان مظفر رحمانوف در شهر دوشنبه، میرزا رحیم کوزوف، با یادآوری از سالهای مکتبیش میگوید مظفر به فنهای ادبیات و زبان و تاریخ علاقه زیاد داشت و میخواست شرق شناس شود.
فنی دوستوشه شرق شناسی بود، 7 سال رفت نتونست که شرق شناسی داخل بشود. این وقتی که مکتب تمام کرده ما یک جای گوشتی مش میکردیم، گوشتین سامبو. خب اینم مکتب 36 میخوند نوحیه شامنصور ده، خیلی ما نوحیه مرکزی بودیم اون وقت. بعد چش از خدمت حربی رفتن، رفت در اونورسه داخل شده نتونست.
همکاری او در کمیسیون مشترک نظارت آتش بس ظفر اکراموف از مظفر همچون یک انسان نجیب و جسور یاد میکنند. تمام اهل عائله او را میشناسد. حاج مظفر انسانی بود که در دلش یگان داغ سیاه نداشت، میگوید او. 24 فوریه سال 1996 مظفر رحمانوف را در پیش چشم مردم در نزد فروشگاه عالم کتاب افراد ناشناس به سرش خلطه سیاه کشیده به ماشین سیاه شیشه شناندند و به سمت نامعلوم بردند. در حال حاضر این آخرین اطلاع دقیق درباره اوست. اتحادیه نیروهای اپوزیسیون پیشین تاجیک آن وقت در یک اظهارات این واقعه را محکوم کرد. ناظران سازمان ملل متحد خواستار دریافتی او شدند. وقتی که کمیسیون آشتی ملی به کار سر کرد، بارها از مقامات انتظامی سرنوشت مظفر رحمان را جویا شد. تا حال معلوم نیست او زنده است یا کشته شد، میگوید سخنگوی وقتی کمیسیون آشتی ملی احمد شاه کامل. اهل خاندان مظفر رحمانوف میگویند 25 سال باز چشم بدر هستند که یک روز با شور و شف آن را میکشاید و میدراید. آنها در باری او همچون پدر، همسر و برادر حرفای نیک میزنند و قصه های جالب نقل میکنند، ولی از رسانه‌ای کردن اندیشه های خود میهراسند، چون میگویند ممکن است حرفی آنها نادرست تفسیر شود. دادستانی کلی تاجیکستان به نامه رادیو آزادی در مورد تفتیش سرنوشت مظفر رحمانوف هنوز پاسخی نداده است، ولی یک نماینده این نهاد به شرط ذکر نشدن نامش گفت بنابر طول کشیدن تفتیشات و بی نتیجه ماندن آن پرونده بازداشت شده است، ولی قطع نگشته است.
در حاشیه خبرها،
روبیای 2.5 ساله را در یک روز به گفته پدرش 10 بار تبلرزه می گیرد. او از بیماری سر یا اپیلپسی رنج می برد. پدری روبیا، ساکن 36 ساله شهر دوشنبه، سید ولی سعیدوف می گوید زندگی اویلی او بعد تولد دختر معلولش تماماً به هم خورد. جزئیات این موضوع را من نگارای فضل‌الدین به شما پیشنهاد می کنم.
وارد درون یعنی خونه ده میمونه و میگریزه میره. همسایه تو میبینن میگه کجو؟ میگه که ما ده نه گودک در کرای، نه شو در کرای، نه خسر خوشتمان من رفت میگه. با همین که گودک تیچینه یک 2.5-3 ماه من خودم تربیه کردم. اما از زنم نه خط نه خواه. کسلیش تو چند اوج گرفتن میگرفت دخترم. دخترم کسلیش سیندروم وسته.
میگوید سعید ولی سعیدف، پدری روبیا. بیماری کودک با مناسبت سید ولی و همسرش هم به تاثیر نماند. حالا والدین روبیا که با هم خش و تبارند تصمیم دارند از هم جدا شوند.
ما میتونم همین از سبب شد در همین دیده که کمتر ممکن از 100% همین مناقشه هایی که ما مثال همیدی در زندگی شدگیم. خیلی این پیش این هم بود و نکی بعد همین دخترچه هم که خیلی مریض تولد شد. ممکن است که همین هم سبب یک قسم زندگی که خنک شدگی همین هم بود.
سید ولی با دختر خالش ازدواج کرده است و 3 فرزند دارد. پیش از روبیا 2 نوزاد او بیمار تولد شده فوتیده‌اند. تولد دختر سیو که نیز بیمار بود، زن و شوهر را به این فکر برد. احتمال سبب پیوند خش و تباری آنها باشد.
همون آنالیز پردیم، دکتر را مراجعه کردیم، گفتن که وای خونتون یک.
طبق اطلاعی وزارت تندرستی، در 2 سال اخیر شماره کودکانی که مثل روبیا معمول هستند از 2000 نفر بیشتر شدند. بنابر آمار رسمی در سال 2020 در کشور 28076 نفر کودک دارای امکانیت های محدود و قید گرفته شده است. عامل های اساسی افزایش کودکان معلول را پزشکان تاجیک به نکای خش و تباری و وضعیت ناخوبی سلامتی مادران رب می دهند. عبدالسلام واحدف، دکتر علم های طب، دختر کودکانه در یکی از بیمارخانه های دوشنبه میگوید
اگر که بین مادر و پدر و مادر به خش و تباری باشدن، یکی از سبب های تولد شدن کودک های کم وزن شده میتونه. کودک هایی که اگر وزنشان از 1500 گرم کم باشد، 27.8% گرفتاری همین بیماری میشن، فلج مغز سر. دیگرش که خودی ورم کردنی مغز سر، آب گرفتن هیدروسفالی میگن. دیگر سببش که ناشنوایی یا که نابینایی کودک‌ها یا که گفتاری زبان نداشته باشن، اگر هم گفته نمیتونم، این همش عامل هایی که سوشوی انکشاف مغز سر.
مقامات تاجیکستان 5 سال پیش گفته بودند که ازدواج های خشوتباری سبب اساسی تولد شدن 30% کودکان بیمار و معیوب است. برای پیشگیری از این در کشور از 1 ایول سال 2016 سنجش حتمی خونی عروس و داماد آینده پیش از توی جاری شد، ولی آمار 5 سال اخیر نشان می‌دهد که وضع بهتر نشده است. فیروز همرایف، رئیس جمعیت معیوبان امکانیت دوشنبه، باور بر این است.
یکی از عوامل اساسی که نیکوی خشتواری باشد، عوامل دیگر این نادرست غذا گرفتن خود مادر باشد. شخصا اگر خودم را بگیرم، میگم پدر و مادر من مثلا خشتوار هستند، دختر عمد، پسر عمد، اونها نیکو شدند و من معیوب هستم، اما معیوبی تولد نیست. بعد از اون، بعد از کسلی فلج گرفت باشده، معیوبیت بعد از گرفتم.
در تاجیکستان سال 2020 67,000 نکاح به قید گرفته شده است. این شماره نسبت به سال گذشته 15% کم است. معلوم نیست که چند درصد این شماره نکاحی خشوتباری است. مقامات میگویند آمار این گونه نکاح ها وجود ندارد، پس اجرای قانونی قبول شده از ابزار نظارت محروم است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روح زیبای این سرزمین آرام و بی‌اشتاسا در شمال و شرق ترکیه را خروشیدند. یکیزدرد در ولایت ریزه زادگاه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان است که استخراج سنگ در آنجا خشم مردم را برانگیخته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. باید از اینجا برای بنیاد یک بندر در بحر سیاه 20 میلیون تن سنگ برند.
چی میزاجیو؟
علام آور است. میدانید ما تمام کودکی خود را در اینجا گذرانده. من فرزند دارم و آنها هم باید اینجا را ببینند. این بهشت ما است، بهشت ما.
مردم می ترسند که استخراج سنگ روی زندگی آنها با استحصال چای عسل منبع اصلی درآمد ساکنان اثری بد می گذارد. گرد و غبار از کان، صدای ترکش مواد ترکنده و ماشین های بزرگ هوا و فضای دره را آلوده می کنند.
آنها هفته 7 روز و 24 ساعت کار می کنند. وقت کارشان زیادتر شد، مردم اینجا چگونه زندگی می کنند؟
زیان سنگ کنی را از حالا بخصوص کشاورزان احساس کردند.
ما زنبور را لفظار داریم. چروی ما در این جنگل ها می چرد. اینجا برای ما مثلیان بار است. آنها همه چیزی ما را گرفتند. من قبلا چرویم را آنجا می چراندم. حالا فقط در آغیلند.
از ماه اپریل این جانب مردم تظاهرات می کنند و می خواهند پیشروی بناکاران را بگیرند. سنگ را شرکت چینگیز هولدینگ که با حکومت نزدیک است استخراج می کند. تظاهرگران را پلیس دستگیر و تهدید کرده است و تظاهرات را هم منع کردند. مردم می ترسند که سرنوشت زادگاهشان عین تقدیر دهه در دره همسایه می شود که با وجود تظاهرات ساکنانش در آنجا برای بنیاد یک فرودگاه از مساحت 24 هکتار سنگ استخراج کردند.
آنها میگویند خدایا اینها زیدی همه چیز هستند. ما زید نیستیم، طرفدار جای کار و خدمات هستیم، به شرطی که این کار و خدمات برای کشور خوب باشد.
پافشاری اردوغان برای اجرای طرحهای عظیم در ترکیه زیر ذره‌بین است. کارشناسان نگران عاقبت های طرحها برای محیط زیست هستند.
عاقبت کاری که آنها میکنند تنها در زمان حکومت داریشان تمام نمیشود، بلکه برای نسل های آینده میماند. شما باید این را به نظر بگیرید که برای آیندگان چی میگذارید.
مردم در یکیزدره با وجود این واقعیت ها عزم دارند که یک پارچه خرد از بهشتشان را امین نگه دارند. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در اکثر دهات کمابی تاجیکستان یک نفر در خانواده وظیفه آبرسانی را اجرا می‌کند. اکثرا آبرسانی بر دوش کودکان است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. عزت الله عبدالرحمنوف ساکن شهرک فرخور که اکثرا مسئولیت آبرسانی به خانه اش را بر دوش دارد، هر هفته به قبولی رئیس ناحیه می رود تا این وظیفه را از دوش خود و صدها کودکان محلش کم کند. این وضع به گفته او 25 سال باز دوام دارد. در محل زیستی آنها آب آشامیدنی و آب برای کشتی زراعت نمی رسد. این مرد میگوید روده که تا محل آنها آب برای کشتی زراعت را میرساند پاکاری نمیشود و کودکان از راه دور آب آشامیدنی میآورند. ناحیه فرخور در کنار رود پنجایگیر است.
پنج سال زیادتر شد که در آب آشامیدنی در خط همه ودپرواد آمده نیست. کنار مونه یکم کن دستگیری نمیکنه که همیره یک کار کنند و سهتر کنند.
گفت عزت الله عبدالرحمنوف. اروبا و ظرف های پلاستیکی غنجویششان تا 300 لیتر و جهازی مهمی هر خاندان تبدیل یافته است. هر یکی از دارایی های آنهایی است که کارشان را برای آبرسانی آسان می کند. در خاندان گلبهار براتلیه و ساکنی دیگر شهرک فرخور نیز یک نفر مسئول آبرسانی است. او می گوید
او با سالون و موهو نمی بینیم، او می خریم درخت ها را بید. اون مردم میگه که یک درخت کلون که و یک ارزان کلون که هر دوست برابره. یکی در فرخور چی بفرمی است؟
قربانبی آریپاوا ساکن دیگر ناحیه میگوید آنهایی که پسرانشان در روسیه هستند و کودکان خرد دارند مسئولیت آبکشی بر دوش کلین هایش است.
کلینه بیچاره مرده نه او کشی را اون عربو من دیدای مشکو من دیدای دیگه خلای دمی شوا اگر نه ودا پرو داشتین در نمجا میزدیم او او بود یاره قلمستی پر بدلاو بلاو نیست دیگه هیچی. چند سال شد؟ یک سال سال نشد.
در حکومت ناحیه فرخور گفتند که از این مشکل آگاه هستند. رستم رحمت‌زاده رئیس ناحیه فرخور گفت که آنها از حدود شهرک فرخور چشمه آب تازه آشامیدنی پیدا نکردند تا آن را طریق لوله به ساکنان رسانند. او گفت که ذخیره آب برای انتقال در موضع دورتر پیدا شده است، ولی برای انتقال آن به شهرک فرخور 15 میلیون دلار لازم است.
وزارت رشد اقتصاد، وزارت مالیه، دیگر ساختارها و سپرش داده شده است که برای آب تامین کردن شهرک فرخور و دیگر منطقه‌های فرخور برای جلب اینویستیچه کاربری کنند چوراندشی کنند.
گفت او مشکل نورسایی آب خاصی ناحیه فرخور نیست. بنابر حساب های رسمی بیش از 65 درصد اهالی دهها در تاجیکستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. فرخور که نزدیکی 300 هزار اهالی دارد و گفته مقامات 70 درصد اهالی است از آب آشامیدنی و آب برای کشتی زراعت مشکلی میکشند.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ عزیزی من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای
تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟
باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب به این سوال اکن مقامات وکالادار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر، نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شامل شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. چه خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه، برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم می کند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که رای نشان دادن.
بله بله. جناب صابیروف شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر علاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگذاشتن به اتحاد نیز شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحاد میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی داره؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدتی کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدتی دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا چه خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که به بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است. ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یوراسیا پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یوراسیا می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی گوییم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که این محض و فقط به سود کرمل است، درست؟ جناب صابروف شما به این حرفای ایگم افرازی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها به سود کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندازی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها ازش مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست. پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که از بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چیز است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان میکند و یعنی برای مردم سبوکی میشود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت میگیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه میرسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم و بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیزا اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در حیات شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشان حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با مسائل رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیز تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگم شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی بها میدید؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری دستگیری صاحب کره یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس نه علاوه بودن یگان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سودی زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند. لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10 سال 15 سال رو فکر کنیم باید شامل شد. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودن بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت انا وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل بودن شامل شدن به اتحاد اروپا هست مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم این مسئله قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفداری پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چقدر در اتحاد شوروی چقدر بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. برای که حاضر هستن مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی ده برویا هم رنگی مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و صحیح بیاد نهانون میشه وقتا بهمنا
وقتا کار بزرده
آخه اکه اوجا با کار دیگه خیلی اکه
این خیلی سوابود نمیگرده اوجا اوچه اگر در تماش بدرویه خیلی بود شروع سوابود نمیگرده
شاید در حالت بستنی همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که به منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیز کنن دیگر نالوگ نمیتن 5000 ارمو نمیتن باید روزگارشون خوب بشه بیشتر سمروی میکنن اویلوشون زندگی میکنن
سرقتی دولت ها کشاده میشه معاملات پولی آسانتر میشه
تاموژنی взнос арзонтар мешад, продукто арзон мешад. Як 5 литр равган сат самон шудаги. А вақти ки таможни союз ша ҳам арзон мешад. И картошка, и масло. Вообще-то в Таджикистане продукты дороже, чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягон чихра. Халк на данный момент, да, с этим нужно что-то делать.
Хоб ин сӯҳбати сарирои ҳамкорони мо бо сокинон, бо чанд аз сокинон буданд ки бо ҳам дидем. Ҷаноби Игамов, назари шумо, хулосаи шумо дар робита ба ин назари сокинон чи аст?
Ҳамакнун ман як чизро бояд гӯям ки инҷа қариб бисёр ҳамин пурсида шудагон ҳам мардуми мо ҳам ки вақти сӯҳбат мекунем, дохилшавӣ ба тамошни союз амон евразиясро дар навбати аввал иттиҳоди Евросиё дар навбати аввал ҳатман дастгири مهاجران فکر میکنن. من باید یک چیز رو قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها رو مهاجران رو آسان کنیم، لیکن باید عموماً حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت به آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد، خلق ماندگی نیز برآمده می رود. باید حکومت همیشه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مابین 5-6 سال دیری دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چه نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم با این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تایسون باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت است مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه، در خارج. این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است. تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی از بسیار سببی اجرا نشدن بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردانیدن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصال ها تأمین نماییم. ولی باز یک مورد دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسط از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم، نامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شدیم، خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. چیلی که همون راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگیم، پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تأثیر مثبت میرساند.
ببینید، حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابروف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاد از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد باید خلاصه دقیق آمادن ممکن است.
درست است. حالا بعد یک سال دیگر برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکن یا به این دایره ها نزدیکن، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت یا حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار وایکارت فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان با طور قاچاق گوییم می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود. و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی هست؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هستن و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود. یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود، این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هستند، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، حتما این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید؟ آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
اناکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده آور وارد شوی با اتحاد است. اناکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد می کنند، دیگر نمی توانند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم حید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. اناکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که 10,000 دلار در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد، و یک گوییم که یکون مدیک یکون میکشوید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم. بول یک دو نفره دیگره گوییم که به کار میگیرد.
جناب مسعود صابر، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه بزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خوف نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگاموف خیلی کوتاه شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 3 ایول من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. ستاد مبارزه با بیماری کووید 19 قرار کرد که شهروندانی از 18 سال بالا در تاجیکستان باید حتما واکسین ضد بیماری کووید 19 را بگیرند. خبرگزاری دولتی خاور روز 3 ایول در تکیه به ستاد جمهوریوی در این باره خبر داد. ستاد همچنان به شهروندانی که از خارج کشور میآیند توصیه داده است که ناوابسته از تشخیص مثبت و یا منفی بیماری، دوام 10 شبانه روز خود را به ارتباط با نزدیکان و پیوندان در حجره الهیده نگاه دارند. مقامات گفتند که خطر پهنشوی کووید 19 در تاجیکستان زیاد شده است و از ساکنان دعوت کردند که جمع آمدهای عمومی از جمله توی و یا دیگر معرکه ها را با شماره کمی آدمان برگزار کنند. اما ستاد درباره شماره مشخصی آدمان که می توانند در جمع آمدهای عمومی شرکت ورزند چیزی نگفته است. قرار امگذرانی حتمی برای افراد از 18 سال بالا و دعوت به رعایت قاعده های بهداشتی در حالی است که از خروج یکباره و با سرعت پهن شدن بیماری در تاجیکستان گزارش می رسد. با این وجود آماری رسمی گرفتاری به کرونا ویروس در کشور چندان بلند نیست. بنابر اطلاع وزارت تندرستی در شبانه روز تاب 2 ایول 25 حالت نوی گرفتار شوی شهروندان به کرونا ویروس ثبت شده است. در این مدت 2 نفر از بیماری کووید 19 فوت دیدند. از آغاز پاندمی بنابر آمار رسمی 13548 نفر در تاجیکستان به بیماری همگیری کووید 19 گرفتار شده، 92 نفر فوت دیدند. کارشناسان مستقل به آمار رسمی با چشم شبهه می نگرند و می گویند شماره گرفتاری و مرگ و میر از این بیماری احتمال می تواند از این بیشتر باشد. در ادامه این موضوع، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از مردم دعوت کرد که با نظر داشت پهن شدن نوع دلتا کرونا ویروس واکسن ضد کووید 19 گیرند. نوع دلتا که بار اول در هندوستان کشف شد، حالا حداقل در 85 کشور دنیا موجود است و باعث رو زدن موج نوی سرایت ها در چندی از کشورها شد. این نوع کرونا ویروس نظر به همه نوعهای دیگر با سرعت بیشتر سرایت میکند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که روز 2 ایول در لیتوا صحبت میکرد، گفت که سطح سرایت از حساب این نوع می افزاید. او افزود خوشخبر این است که واکسینه های موجوده کووید 19 بر ضد این نوع ویروس هم کارآمد هستند. اندونزیا روز 3 ایول در جاکارتا، در جزیره اساسی یاوا و در بالی قسمان محدودیت جاری کرد. مسجدها، طرابخانه ها و مرکزهای سودا و دیگر نقطه های پهنشوی احتمال ویروس در سراسر این کشور که اکثریت جمعیتش مسلمان است بسته شدند. تا روز 2 ایول در اندونزیا بیش از 25000 حالت نو و مرگ 539 نفر ثبت شد که از آغاز پاندمی نشان داده از همه بلندی هر روزه می باشد. در ایالت جنوبی ویلز استرالیا باشد، افزایش از همه زیادی همه روزه کووید 19 را در سال روان به قید گرفتند. در دوام 2 هفته اخیر شهر سیدنی از خروج کرونا ویروس نوع دلتا ضرر بیشتر دید. در همین حال دکتر تدروس ادهانوم گبریسوس، رهبری سازمان جهانی تندرستی، روز 2 ایول از سران کشورهای جهان دعوت کرد برای پایان دادن پاندمی همکاری بیشتر داشته باشند. او گفت: من از سران کشورهای جهان دعوت کردم که تلاش ورزند تا همین دوره سال آینده 70% اهالی همه کشورها واکسینه بگیرند. این بهترین راهی کاهش دادن پاندمی و نجات دادن جان انسانها، احیا کردن رشد دوباره اقتصاد جهان و پیشگیری از پیدا شدن نوی ویروس است. یک شرکتی برنامه‌سازی ایالات متحده آمریکا میگوید که حمله احتمالی سایبری را تحقیق میکند. با گفته کارشناس امنیت سایبری، این حمله نیز مثل حمله های قبلی که به هکرهای روسیه نسبت داده میشد توسط یک برنامه تمعجوی کامپیوتری راه‌اندازی شده است. شرکت کیسیا در یک اظهارات روز 2 ایول از مشتریان دعوت کرد فوراً سرورهایی که از این برنامه سرایت یافتند خاموش نمایند و خود نیز تصدیق کرد که چندی از سرورها را قطع کرده است. با گفته شرکت کیسیا، حمله با دایره محدودی مشتریانش تاثیر کرده است و گفت با شرکت‌های امنیتی سایبری که درباره این مشکل خبر دادند همکاری زیش دارد. یک محقق امنیتی سایبری از شرکت امنیتی هانترز لابس گفت که هانترز یکی از شرکت‌های است و علاوه کرد که جنایتکاران بسته شبکه‌های شرکت‌های کیسیا را همچون واسطه پهن کردن برنامه تمعجوی کامپیوتری استفاده بردند. با گفته محقق جان هموند، این حمله شبکه های حداقل 200 شرکت آمریکایی را که از برنامه های کیسیا استفاده می بردند فلج کرده است. هموند با اسوسییتد پرس گفته است که ظاهرا این کاری دست گروه رویل، یک دسته هکرانی تمعجوی روس زبان می باشد. دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک روز 1 ایول مهلت حبس پیشکی فعال جمعیتی ژنش مولدوکماتوف را تمدید کرد. با این ترتیب مولدوکماتوف تا 6 سپتامبر در حبس باقی میماند. مولدوکماتوف را روز 6 می به گمان تشکیل بی‌ترتیبی های عموی بازداشت کرده بودند. وکیلان مدافع او از دادگاه خواستند که مولدوکماتوف در مرحله تفتیشات در حبس خانگی باشد، اما دادگاه این درخواست وکیل مدافع را نپذیرفت. وکیلان مدافع بازداشت فعال جمعیتی ژنش مولدوکماتوف را تعقیب سیاسی عنوان میکنند. مولدوکماتوف ضد اصلاحات کنستیتوسیونی پرزیدنت صادر جباروف بود که بعد از اعتراض های ماه اکتبر سال 2020 سر قدرت آمد. او حرکت ضد کنستیتوسیا را رهبری میکرد و مردم را به رای دهی ضد جباروف در انتخابات دعوت میکرد. مولدوکماتوف همچنان تشبث استخراج معدن از کان ژتیمتو و باز کردن قمارخانه ها را تنقید کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان قانون عفو اموال قبول شد که بر اساس آن شهروندان می توانند خانه های به اجازت بنیاد شده و دارایی های در خارجه داشته شان را به تاجیکستان آورده قانونی کنند. عفو اموال یکی از وعده های رئیس جمهور امام علی رحمان در پیامش به پارلمان بود. مقامات امید دارند که با عفو اموال به اقتصاد کشور مبلغ اضافه وارد می شود، اما برخی ها به این شبهه دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. قانون درباره عفو اموال روز 3 ایون از سوی مجلس نمایندگان قبول شد و هنوز رسما نشر نشده است. رادیو آزادی نسخه از قانون قبول شده را به دست آورد که بر اساس آن عفو و قانونی کردن اموال زیرین پیش بینی شده است. متال های قیمت بها و سنگ های قیمت بهایی که در حدود تاجیکستان بدون رعایت طلبات قانون گذار استخراج شدند، کاغذ های قیمتناک، سهمیه در سرمایه آیین‌نامه‌ای کارخانه ها، اینچنین همه گونه مال و ملک منقول و غیر منقول که بیرون از حدود کشور به شهروندان تاجیکستان تعلق دارد، مال و ملک غیر منقول یا منزل خودسرانه ساخته شده شخصی یا در فعالیت صاحبکاری استفاده شونده، مبلغ هایی که در تاجیکستان یا بیرون از آن در شکل نقدی یا غیر نقدی قرار دارند. قانون نو برای عفو اموال بعضی محدودیت های را هم پیش بینی کرده است. بر اساس قانون مبلغ و دارایی های زیرین به عفو شامل نمی شوند. مبلغ های به صفت قرض گرفته شهروندان تاجیکستان و دارایی های به مبلغ قرض خریداری نموده آنها، دارایی ها و مبلغ هایی که طبق قانون گذاری تاجیکستان معاملاتشان محدود گردیده است یا از معاملات گرفته شدند، دارایی هایی که قرار دادگاه برای مصادره شدنشان صادر شده است، دارایی ها و مبلغ های شهروندان تاجیکستان در کشورهایی که توسعه سازمان بین المللی مبارزه با شستشوی پول یا فتف به طور دخلدار تطبیق نمی شوند. قانون درباره عفو اموال از سوی مجلس نمایندگان قبول شده، باید مجلس ملی از آن طرفداری و رئیس جمهور زیرش امضا گذارد. بعد عملی شدن این ترتیب دوام 12 ما شهروندان می توانند اموال غیر قانونی خود را به رسمیت درآورند. موضوع عفو اموال در تاجیکستان بیشتر به خاطر قانونی کردن منزل های به اجازت ساخته شده میان ساکنان مرا قنگز است. مقامات میگویند هزارها ساکن کشور سالها باز در خانه های بدون حجت رسمی زندگی دارند. ساکنان گفتند که سند منزلشان را از سوی نهادهای محلی گرفتند، ولی با این وجود با دلیل غیر قانونی بودن ساختمان در جماعت ها ثبت نشدند. قانون نو عفو اموال پیش بینی کرده است که شهروندان مال و ملک غیر منقول خود سرانه ساخته شده شخصی یا در فعالیت صاحبکاری استفاده شونده را با راه پیشنهاد علیزه می توانند قانونی گردانند، ولی قانون برای قانونی کردن منزل های خود سرانه ساخته شده چند شرط را هم پیش بینی کرده است. از جمله اگر قطعه زمین زیر ساختمان با ترتیب مقرر نموده قانون و دیگر سندهای حقوقی تاجیکستان برای چنین مقصد جدا شده باشد، نگاه داشتن منزل حقوق و منفعت‌های قانونی حفظ شونده دیگر شخصان را ویران نکند، به حیات و سلامتی آنها یا به خطر ابیکت‌های در اطراف این ساختمان جایگیر بوده تهدید نکند. مقامات امید دارند که با عفو اموال به اقتصاد کشور مبلغ‌های علاوه‌ای وارد می‌شود، هرچند برخی‌ها به این شبهه دارند. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی روز 3 مرداد در پارلمان گفت
بالاهای قانون مذکور نمگوی معین دارایی ها اینچنین مبلغ های شهروندان جمهوری تاجیکستان از جمله دارایی ها و مبلغ های آنها در دولت های خارجی که قبلا در اعلامیه رسما نشان داده نشده از گردش قانونی اقتصادی برآورده شدند، توسط سرمایه گذاری مبلغ ها به اقتصادیات ملی تاجیکستان و آشکار نمودن آنها قانونی گردانیده می شود.
خالق زاده همچنین گفت برای آنهایی که دارایی های خود را قانونی میکنند امتیازهای هم پیش بینی شده است. طبق قانون نفرانی که دارایی های خود را قانونی میکنند دوام 3 سال اول از پرداخت انداز، فائض و جریمه ها آزاد کرده میشوند، ولی این مقررات به مال ملک غیر منقول یا منزل های غیر قانونی ساخته شده ربط نمیگیرد. امید مقامات از قانون عفو در حالی است که برخی ها به وارد شدن میلیون ها سامانه به اقتصاد کشور در پی عفو اموال شبهه دارند. روز 3 مرداد یک وکیل مجلس نمایندگان که نخواست نامش ذکر شود گفت به گمان است که همه شهروندان به مقامات باور کرده اموال پنهانی خود را آشکار و قانونی کنند، ولی مقامات وعده دادند که ساکنان تنها با پرداخت 600 سومانی به بودجه می توانند مال ملکی از رسمیت بیرون مانده خود را قانونی کنند. یک بخش اساسی قانون نو عفو اموال به مبلغ و دارایی های شهروندان تاجیکستان در خارج ربط می گیرد که مقامات وعده دادند در صورت آوردن مبلغ ها به کشور آنها را به رسمیت می دارند. در تاجیکستان کم نفران اعتراف می کنند که در خارج کشور مبلغ های کلان دارند، ولی رسانه‌ها درباره چندین شهروندان تاجیکستان خبر دادند که مبلغ‌های بزرگ را در منطقه آفشور نگاه می‌دارند. یکی از نفرانی که نامش در رابطه با منطقه آفشور رسانه‌ای شد، ظریف‌بگ دولتوف داماد پرزیدنت تاجیکستان است. شرکت ایرس که نگهداری راه دوشنبه چناق را به عهده دارد، در آفشور ثبت شده است و مالکانش معلوم نیست. برخی‌ها این شرکت را هم به نزدیکان رئیس جمهور ربط می‌دهند، هرچند مقامات این را رد کردند. حالا معلوم نیست که شهروندان تاجیکستان که در خارج به خصوص در آفشورها مبلغ‌های کلان دارند آماده هستند که پول‌های خود را در دایره قانونی عفو اموال به رسمیت درآورند یا نه. در 3 سال استقلالیت این بار دوم است که در تاجیکستان عفو مال و اموال صورت می‌گیرد. پیش از این تاجیکستان سال 2007 چنین معرکه را گذرانده بود.
مظفر رحمانوف یا حاج مظفر از اولین نماینده رسمی طرف دیگر جنگ تاجیکستان بود که پیش از رهبران دیگری آن تیر ماه سال 1994 وارد دوشنبه شد تا از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون پیشین تاجیک یا اینات کار کمیسیون مشترک آتش بس را بر راه ماند. من میرزا نبی خلق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مظفر رحمانوف برابر رسیدن در فرودگاه دوشنبه از طرف افراد مسلح بازداشت شد. اگر تهدیدهای نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل لیویا بوتا نمی‌شد، شاید رشته عمرش همانجا کنده می‌شد. این حادثه در ماه نوامبر سال 1994 روی داد بر پایه سازشنامه آتش‌بس موقت که 17 سپتامبر آن سال در تهران بین حکومت تاجیکستان و ایناد امضا شده بود. کمیسیون یک جایه با شرکت 8 نفر، 4 نفر از طرف ایناد و 4 نفر از طرف حکومت تأسیس یافت تا آتش‌بس را در عمل جاری نماید. مظفر رحمان هم رئیس این نهاد از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون پیشین تاجیک و سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ظفر اکراموف هم رئیس از طرف حکومت تعیین شدند. جالب بود که هر دو همدیگر را هنوز از زمان شوروی میشناختند و حزم میکردند هر جا که دو ظفر باشند حتما ظفر به دست خواهد آمد. کار کمیسیون مشترک آتش بس را بسیاری ها همین گونه نام میبرند. ظفر اکراموف بیاد می آورد که 10 عضوی آن کار را اول از صلح بین همدیگر سر کردند.
وقتی که من به خاطر همرئیس مخرر شدم، اولین کاری که کردم ما جانبای حکومتی که در اونجا از وزارت امور داخله بودن، از وزارت امنیت بودن، همه اینا را برابری خودم گرفته یک بار خانه رحمتی ظفر رحمان رفتم که مادر بسیار از انسان عجیب بسیار یک خدمه زور بود. حتی پدرشان برای ما حافظی کرد، برای ما بسیار یک خطای عجایب کردند. همین چیز ما در خانه خودمون با تکرار کردم. من برای خاطر ما هر یک خانه، هر یک اعضای کمیسیون من، چی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، چی از جانب اپوزیسیون، من خیلی رفت آمد داشتم.
به عقیده لیویا بوتا، فرستاده مخصوص سازمان ملل متحد، همین کمیسیون توانست باور طرف‌ها را به همدیگر به وجود آورد. آن از چندین بحران پیشگیری کرد، جان ده‌ها نفر را حفظ کرد و راه را برای رسیدن به صلح تخت و هموار کرد. مظفر رحمان را استاد سید عبدالله نوری به خاطر آن مسئول کمیسیون نظارت آتش بس انتخاب نمود که وی فرمانده نبود و در جنگ ها شرکت نکرده بود، ولی در میان جوانان با نفوذ شهر اعتبار داشت و یک جوان با جسارت و با اندیشه و وطن دوست بود و صرف نظر از اینکه در منطقه های شرق کشور جنگ ها ادامه داشت، همراه اعضای دیگر کمیسی آتش بس آن جای ها میرفت و با فرماندهان صحبت میکرد. میگوید شمسالدین سعید یکی از فعالان وقت اتحادیه نیروهای اپوزیسیون پیشین. احمد شای کامل سخنگوی وقتی کمیسیون آشتی ملی بر رادیو آزادی گفت مظفر رحمان را پیش از جنگ و نارامی های کشور می شناخت. بچه شهر بود و از خانواده تحصیل دیده و با تربیت بود.
ولی خودش از بس که زاده دوشنبه بود معلوم بود که گوه آزادانه و در کوچه های دوشنبه می رفت و نزدیک گروه ها می رفت با آدمان صحبت می کرد. از ایناش خبر داشتم که همین فیلم کرد حتی تا تغییزه و غرم و منطقه های دیگر تاجیکستان که در نیروهای جنگی و نیروهای اتحاد اپوزیسیون بودن، نیروهای دولت بودن.
یکی از همصنفان مظفر رحمانوف در شهر دوشنبه، میرزا رحیم کوزوف، با یادآوری از سالهای مکتبیش میگوید مظفر به فنهای ادبیات و زبان و تاریخ علاقه زیاد داشت و میخواست شرق‌شناس شود.
فنی دوست داشته شرق‌شناسی بود. 7 سال رفت نتونست که شرق‌شناسی داخل بشود. این وقتی که مکتب را تمام کرده ما یک جا گوشتی مشق میکردیم، گوشتی نیستم با خب این هم مکتب 36 میخوند ناحیه شامنصور را، خیلی ما ناحیه مرکزی بودیم اون وقت. بعد چکش از خدمت حربی رفتن، رفت در اونورسه داخل شده نتون.
همکاری او در کمیسیون مشترک نظارت آتش بس ظفر اکراموف از مظفر همچون یک انسان نجیب و جسور یاد میکند. تمام اهل عائله او را میشناسد. حاج مظفر انسانی بود که در دلش یگان داغ سیاه نداشت، میگوید او. 24 فوریه سال 1996 مظفر رحمانوف را در پیش چشم مردم در نزد فروشگاه عالم کتاب افراد ناشناس به سرش خلطه سیاه کشیده به ماشین سیاه شیشه شناندن و به سمت نامعلوم بردن. در حال حاضر این آخرین اطلاع دقیق درباره اوست. اتحادیه نیروهای اپوزیسیون پیشین تاجیک آن وقت در یک اظهارات این واقعه را محکوم کرد. ناظران سازمان ملل متحد خواستار دریافتی او شدند. وقتی که کمیسیون آشتی ملی به کار سر کرد، بارها از مقامات انتظامی سرنوشت مظفر رحمان را جویا شد. تا حال معلوم نیست او زنده است یا کشته شد، میگوید سخنگوی وقتی کمیسیون آشتی ملی احمد شاه کامل. اهل خاندان مظفر رحمانوف میگویند 25 سال باز چشم بدر هستند که یک روز با شور و شف آن را میکشاید و میدراید. آنها درباره او همچون پدر، همسر و برادر حرفای نیک میزنند و قصه‌های جالب نقل میکنند، ولی از رسانه‌ای کردن اندیشه‌های خود میهراسند، چون میگویند ممکن است حرفی آنها نادرست تفسیر شود. دادستانی کل تاجیکستان به نامه رادیو آزادی در مورد تفتیش سرنوشت مظفر رحمانوف هنوز پاسخی نداده است، ولی یک نماینده این نهاد به شرط ذکر نشدن نامش گفت بنابر طول کشیدن تفتیشات و بی نتیجه ماندن آن پرونده بازداشت شده است، ولی قطع نگشته است.
در حاشیه خبرها،
روبیه 2.5 ساله را در یک روز به گفته پدرش ده ها بار تبلرزه می گیرد. او از بیماری سر یا اپیلپسی رنج می برد. پدری روبیه ساکن 36 ساله شهر دوشنبه سید ولی سعیدوف می گوید زندگی اویله او بعد تولد دختر معلولش تماماً به هم خورد. جزئیات این موضوع را من نگار فضل‌الدین به شما پیشنهاد می کنم.
وارده درون یعنی خونه ده میمونه و میگریزه میره. همسایه تو تو میبینن میگه کجو؟ میگه که ما ده نه گودک در کرای نه شو در کرای نه خسر خوشتمان من رفت میگه. و همه که گودک تیچین یک دونیم سه ماه ما خودم تربیه کردم. اما ازنم نه خط نه خواه. کسلوش تو چند اوج گرفتن میگرفت دختر ما. دخترم ما کسلیش سیندروم وسته.
میگوید سعید ولی سعیدف پدری روبیه. بیماری کودک با مناسبت سعید ولی و همسرش هم به تأثیر نماند. حالا والدین روبیه که با هم خش و تبارند تصمیم دارند از هم جدا شوند.
ما میتونم همین از سبب شد در همین دیده که کمتر ممکن از 100% همین مناقشه هایی که ما میسول همین در زندگی شدگیم. خیلی که این پیش این هم بود و نیکی بعد همین دخترچه هم که خیلی مریض تولد شد. ممکن است که همین هم سبب یک قسم زندگی که خنک شدگی همین هم بود.
سعید ولی با دختری خالش ازدواج کرده است و 3 فرزند دارد. پیش از روبیه 2 نوزاد او بیمار تولد شده فوتیده اند. تولد دختری سیوم که نیز بیمار بود، زن و شوهر را به این فکر برد. احتمال سبب پیوند خش و تباری آنها باشد.
ما آنالیز پردیم، دکترها با مراجعه کردیم، گفتن که وای خونتون یک.
طبق اطلاع وزارت تندرستی در 2 سال اخیر شماره کودکانی که مثل روبیه معمول هستند از 2000 نفر بیشتر شدند. بنابر آمار رسمی در سال 2020 در کشور 28076 نفر کودک دارای امکانات های محدود به قید گرفته شده است. عامل های اساسی افزایش کودکان معلول را پزشکان تاجیک به نکای خش و تباری و وضع ناخوب سلامتی مادران رب می دهند. عبدالسلام واحدف دکتر علم های طب دختر کودکانه در یکی از بیمارخانه های دوشنبه میگوید
اگر که بین مادر و پدر و مادر به خش و تباری باشدن، یکی از سبب های تولد شدن کودک های کم وزن شده میتونه. کودک هایی که اگر وزنشان از 1500 گرم کم باشد، 27 و از 18 فایزش گرفتاری همین بیماری میشن، فلج مغزی سر. دیگرش که خودی ورم کردنی مغزی سر، آب گرفتنی هیدروسفالی میگوید. دیگر سببش که ناشنوایی یا که نابینایی کودک ها یا که گفتاری زبان نداشته باشن، اگر هم گفته نمیتونم، این همش عامل هایی که سوشوی انکشاف مغز سر.
مقامات تاجیکستان 5 سال پیش گفته بودند که ازدواج های خشوتباری سبب اساسی تولد شدن 30% کودکان بیمار معیوب است. برای پیشگیری از این در کشور از 1 ایولی سال 2016 سنجش حتمی خونی عروس و داماد آینده پیش از توی جاری شد، ولی آمار 5 سال اخیر نشان می‌دهد که وضع بهتر نشده است. فیروز همراهف رئیس جمعیت معیبانی امکانیت دوشنبه باور بر این است.
یکی از عوامل های اساسی که نکوی خشتواری باشد، عوامل های دیگر این نادرست غذا گرفتن خود مادر باشد. شخصا اگر خودم را گیرم میگم پدر و مادری من مثلا خشتوار هستند، دختر عمد پسر عمد اونها نکاح شدند و من معیوب هستم، اما معیوبی تولد نیست. بعد از آن بعد از کسلی فلج گرفت شده معیوبیت بعد از گرفتم.
در تاجیکستان سال 2020 67,000 نکاح به قید گرفته شده است. این شماره نسبت به سال گذشته 15% کم است. معلوم نیست که چند درصد این شماره نکاحی خشوتباری است. مقامات میگویند آمار این گونه نکاح‌ها وجود ندارد، پس اجرای قانونی قبول شده از ابزار نظارت محروم است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روح زیبای این سرزمین آرام و بی‌اشتاسو در شمال و شرق ترکیه را خروشیدند. اکیزدره در ولایت ریزه زادگاه رئیسی جمهور رجب طیب اردوغان است که استخراج سنگ در آنجا خشم مردم را برانگیخته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. باید از اینجا برای بنیاد یک بندر در بحر سیاه 20 میلیون تن سنگ برند.
چیمیز آجیا؟
علام آور است. می دانید ما تمام کودکی خود را در اینجا گذراندیم. من فرزند دارم و آنها هم باید اینجا را ببینند. این بهشت ما است، بهشت ما.
مردم می ترسند که استخراج سنگ روی زندگی آنها با استحصال چای و عسل منبع اصلی درآمد ساکنان اثری بد می گذارد. گرد و غبار از کان، صدای ترکش مواد ترکنده و ماشین های بزرگ هوا و فضای دره را آلوده می کنند.
آنها هفته 7 روز و 24 ساعت کار می کنند. وقت کارشان زیادتر شد، مردم اینجا چگونه زندگی می کنند؟
زیان سنگ کنی را از حالا بخصوص کشاورزان احساس کردند.
ما زنبورو الافزار داریم. چروی ما در این جنگل ها می چرد. اینجا برای ما مثلیان بار است. آنها همه چیزی ما را گرفتند. من قبلا چرویم را آنجا می چراندم. حالا فقط در اوغیلند.
از ماه اپریل این جانب مردم تظاهرات می کنند و می خواهند پیشروی بناکاران را بگیرند. سنگ را شرکت چینگیز هولدینگ که با حکومت نزدیک است استخراج می کند. تظاهرگران را پلیس دستگیر و تهدید کرده است و تظاهرات را هم منع کردند. مردم می ترسند که سرنوشت زادگاهشان عین تقدیر دهه در دره همسایه می شود که با وجود تظاهرات ساکنانش در آنجا برای بنیاد یک فرودگاه از مساحت 24 هکتار سنگ استخراج کردند.
آنها می گویند خدایا اینها ضد همه چیز هستند. ما ضد نیستیم، طرفدار جای کار و خدمات هستیم، به شرطی که این کار و خدمات برای کشور خوب باشد.
پافشاری اردوغان برای اجرای طرحهای عظیم در ترکیه زیر ذره بین است. کارشناسان نگران عاقبت های طرحها برای محیط زیست هستند.
عاقبت کاری که آنها میکنند تنها در زمان حکومت داریشان تمام نمیشود، بلکه برای نسل های آینده میماند. شما باید این را به نظر بگیرید که برای آیندگان چی میگذارید.
مردم در اکیزدره با وجود این واقعیت ها عزم دارند که یک پارچه خردی از بهشتشان را امین نگه دارند. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در اکثر دهات کمابی تاجیکستان یک نفر در خانواده وظیفه آبرسانی را اجرا می‌کند. اکثرا آبرسانی بر دوش کودکان است.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. عزت الله عبدالرحمنوف ساکن شهرک فرخور که اکثرا مسئولیت آبرسانی به خانه اش را بر دوش دارد، هر هفته به قبول رئیس ناحیه می رود تا این وظیفه را از دوش خود و صدها کودکان محلش کم کند. این وضع به گفته او 25 سال باز دوام دارد. در محل زیستی آنها آب آشامیدنی و آب برای کشت زراعت نمی رسد. این مرد میگوید روده که تا محل آنها آب برای کشت زراعت را میرساند پاکاری نمی شود و کودکان از راه دور آبی آشامیدنی می آورند. ناحیه فرخور در کنار رودی پنجایگیر است.
پنج سال زیادتر شد که در آب آشامیدنی در خطی همه ودپرواد آمده نیست. کنار مونه یکم که دستگیری نمی کنند که همی را یک کار کنند و سیتر کنند.
گفت عزت الله عبدالرحمنوف. اروبه و ظرف های پلاستیکی غنجویششان تا 300 لیتر و جهازی مهمی هر خاندان تبدیل یافته است. هر یکی از دارایی های آنهایی است که کارشان را برای آبرسانی آسان می کند. در خاندان گلبهار براتلیه و ساکنی دیگر شهرک فرخور نیز یک نفر مسئول آبرسانی است. او می گوید
او با سالو با موها نمی بینیم، او می خریم درخت ها را بیدیم. مردم می گه که یک درخت کلون که یک ارزان کلون که هر دوش برابر است. یکی در فرخور چی بفر نیست؟
قربانبی آریپا و ساکین دیگر نوحیه میگوید آنهایی که پسرانشان در روسیه هستند و کودکان خوردارند مسئولیت آبکشی بردوش کلین هایش است.
کلین های بچه را مردن های کشی را اون عربا همون دیده مسکو همون دیده دیگه خلا ایده میشود. اگر نیودن پراو داشتیم در نمجا میزدیم او او بود یاره قلمستی پر بود لو بلو نیست دیگه هیچی. چند سال شد؟ یک سال سال نشد.
در حکومت نوحیه فرخور گفتند که از این مشکل آگاه هستند. رستم رحمت‌زاده رئیس ناحیه فرخور گفت که آنها از حدود شهرک فرخور چشمه آب تازه آشامیدنی پیدا نکردند تا آن را طریق لوله به ساکنان رسانند. او گفت که ذخیره آب برای انتقال در موضع دورتر پیدا شده است، ولی برای انتقال آن به شهرک فرخور 15 میلیون دلار لازم است.
وزارت رشد اقتصاد، وزارت مالیه، دیگر ساختارها و سپرش داده شده است که برای با آب تامین کردن شهرک فرخور و دیگر منطقه‌های فرخور برای جلب اینویستیچا کاربری کنند چوراندیشی کنند.
گفت او مشکل نورسایی آب خاص ناحیه فرخور نیست. بنا به حساب‌های رسمی بیش از 65 درصد اهالی دهات در تاجیکستان با آب آشامیدنی دسترسی ندارند. فرخور که نزدیک 300 هزار اهالی دارد و گفته مقامات 70 درصد اهالی است از آب آشامیدنی و آب برای کشت زراعت مشکلی میکشند.
رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیز من کجایی وای 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 عزیز من کجایی وای 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 من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیز من کجایی وای 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 عزیز من کجایی وای 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 وای
تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟
باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیرو و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیرو اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی اونی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمه.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شامل می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. چه خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، وارداتی انداز و با جوگم و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر با وارداتی انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیرو شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگزاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگذاشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحاد میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان‌تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس را در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا چه خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با از با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این رو نیز کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گوییم 10-20 سال باید، مثال یک چیز رو من باید گوییم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط با سودی کرمل است، درست؟ جناب سوبروف شما به این حرفای ایگام افرازی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها با سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها اعضای مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست. پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیاز ها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازتنامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یکان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده می برد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیزا اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت. و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم، دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشان حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدن. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظر همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه من بعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یکان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری دستگیری صاحب کره یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس نه علاوه بودن یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند. لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران را فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدتی که 10 سال 15 سال را فکر کنیم باید شامل شد. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودن بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف شما چیزی گفتنی دارید مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت آن وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم. ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونه که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحادیه اروپا هست مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ در اتحاد شوروی چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجون مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. برای که حاضر از مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سوزنی چی ده برویه هم رنگی مردمی خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و سوی بیاد آنون میشه وکه
به همین رفته کار بگیرده
آخه اکه اونجا با کار دیگه خیلی اکه
این خیلی سوابود نمیگردیده اونجا که اگر در تماز بدویه خیلی بود شروع سوابود نمیگردیده اونجا
شاید در حالت بستن همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که به منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خوریج کار میکنن برای او مقصد چیزکنن دیگر نالوگ نمیتنن 5000 هرمون نمیتنن قطبت روزگارشون خوبشه بیشتر سمروی میکنن اویلوشون زندگی میکنن
سرغتی دولت ها کشاده میشد معاملات پولی آسانتر میشد
таможенный взнос арзон тар мешат продукто арзон мешат як 5 литр равган сат самон шудаги а вақти ки таможенный союз ша ҳам арзон мешат и картошка и масло вообще то в таджикистане продукты дороже чем в германии главное чтобы на халк ягон чихра халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام نظر شما خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
من اکنون ما یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شده گونم مردم ما هم که وقتی صحبت نمیکنی داخل شوی با تماشن سریز امان یورازیس را در نوبت اول اتحادی اوراسیا را در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من باید یک چیز را قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم. لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد، خلق ماندگی نیز برآمده می رود. باید حکومت همه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر می کنم در مبین 5-6 سال دیری دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب صابروف، شما چه نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم به این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تایسون باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت از مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج، این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند. و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است، تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی بسیار، سببی اجرا نشدن بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای، نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردوندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تامین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنوک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختاره نمیکنم، ناامید شدن از رشدی، از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شد بگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شدیم، خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. خیلی که همون راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید، حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابروف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید، راه های اصلاح کردن این وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش رو نمیدونم، لیکن در واو بسیار معلومات های هستن که واردات گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین با شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک میلیارد دلار وایکارت فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گوییم می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود. و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چه است؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله های نیستن که رسانه ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود. یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود، این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هن، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ایراد کنید؟ مرحمت جناب ایگام، شما چی میگوید؟
الکسون، در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت‌ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. اناکنون طرف منفی چگیری وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت‌های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند، دیگر نمیتونند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو، من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوی نیست، چیزی شخصی او شخمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مایدیک یکون وی میکشوید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، با یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابروف، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گپ میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم، بخصوص در روسیه، خرسان نیستم، خوشبختم نیستم. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خوف نیست. روسیه هشت ماه زمستون است. فکر میکنیدم اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیسی کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر جد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 3 ایول من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. ستاد مبارزه با بیماری کووید 19 قرار کرد که شهروندانی از 18 ساله بالا در تاجیکستان باید حتما واکسین ضد بیماری کووید 19 را بگیرند. خبرگزاری دولتی خاور روز 3 ایول در تکیه به ستاد جمهوریوی در این باره خبر داد. ستاد همچنان به شهروندانی که از خارج کشور میآیند توصیه داده است که ناوابسته از تشخیص مثبت و یا منفی بیماری، دوام 10 شبانه روز خود را به ارتباط با نزدیکان و پیوندان در حجره الهیده نگاه دارند. مقامات گفتند که خطر پهنشوی کووید 19 در تاجیکستان زیاد شده است و از ساکنان دعوت کردند که جمع آمدهای عمومی از جمله توی و یا دیگر معرکه ها را با شماره کمی آدمان برگزار کنند. اما ستاد درباره شماره مشخصی آدمان که می توانند در جمع آمدهای عمومی شرکت ورزند چیزی نگفته است. قرار امگذرانی حتمی برای افراد از 18 ساله بالا و دعوت به رعایت قاعده های بهداشتی در حالی است که از خروج یک بار و با سرعت پهن شدن بیماری در تاجیکستان گزارش می رسد. با این وجود آمار رسمی گرفتاری به کرونا ویروس در کشور چندان بلند نیست. بنابر اطلاع وزارت تندرستی در شبانه روز تاب 2 ایول 25 حالت نوی گرفتار شوی شهروندان به کرونا ویروس ثبت شده است. در این مدت 2 نفر از بیماری کووید 19 فوتیدند. از آغاز پاندمی بنابر آمار رسمی 13548 نفر در تاجیکستان به بیماری همگیری کووید 19 گرفتار شده، 92 نفر فوتیدند. کارشناسان مستقل به آمار رسمی با چشم شبهه می‌نگرند و میگویند شماره گرفتاری و مرگ و میر از این بیماری احتمال می‌تواند از این بیشتر باشد. در ادامه این موضوع، رئیس کمیسیه اتحاد اروپا از مردم دعوت کرد که با نظر داشت پهن شدن نوع دلتا کرونا ویروس واکسن ضد کووید 19 گیرند. نوع دلتا که بار اول در هندوستان کشف شد، حالا حداقل در 85 کشور دنیا موجود است و باعث رو زدن موج نو سرایت ها در چند از کشورها شد. این نوع کرونا ویروس نظر به همه نوعهای دیگر با سرعت بیشتر سرایت میکند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیه اتحاد اروپا که روز 2 ایول در لیتوا صحبت میکرد، گفت که سطح سرایت از حساب این نوع می افزاید. او افزود خوشخبر این است که واکسینه های موجوده کووید 19 بر ضد این نوع ویروس هم کار آمد هستند. اندونزیا روز 3 ایول در جاکارتا، در جزیره اساسی یاوا و در بلی قسمان محدودیت جاری کرد. مسجدها، طربخانه ها و مرکزهای سودا و دیگر نقطه های پهنشوی احتمال ویروس در سراسر این کشور که اکثریت جمعیتش مسلمان است بسته شدند. تا روز 2 ایول در اندونزیا بیش از 25000 حالت نو و مرگ 539 نفر ثبت شد که از آغاز پاندمی نشان داده از همه بلندی هر روزه می باشد. در ایالت جنوبی ویلز استرالیا باشد، افزایش از همه زیادی همه روزه کووید 19 را در سال روان به قید گرفتند. در دوام 2 هفته اخیر شهر سیدنی از خروج کرونا ویروس نوع دلتا ضرر بیشتر دید. در همین حال دکتر تدروس ادهانوم گبریسوس، رهبر سازمان جهانی تندرستی، روز 2 ایول از سران کشورهای جهان دعوت کرد برای پایان دادن پاندمی همکاری بیشتر داشته باشند. او گفت: من از سران کشورهای جهان دعوت کردم که تلاش ورزند تا همین دوره سال آینده 70% اهالی همه کشورها واکسین بگیرند. این بهترین راهی کاهش دادن پاندمی و نجات دادن جان انسانها، احیا کردن رشد دوباره اقتصاد جهان و پیشگیری از پیدا شدن نوی ویروس است. یک شرکت برنامه‌سازی ایالات متحده آمریکا میگوید که حمله احتمالی سایبری را تحقیق میکند. با گفته کارشناس امنیت سایبری، این حمله نیز مثل حمله‌های قبلی که به هکرهای روسیه نسبت داده میشد، توسط یک برنامه تمعجوی کامپیوتری راه‌اندازی شده است. شرکت کیسیا در یک اظهارات روز 2 ایول از مشتریان دعوت کرد فوراً سرورهایی که از این برنامه سرایت یافتند خاموش نمایند و خود نیز تصدیق کرد که چند از سرورها را قطع کرده است. با گفته شرکت کیسیا، حمله به دایره محدود مشتریانش تاثیر کرده است و گفت با شرکت‌های امنیتی سایبری که درباره این مشکل خبر دادند همکاری زیش دارد. یک محقق امنیتی سایبری از شرکت امنیتی هانترز لابس گفت که هانترز یکی از شرکت‌های است و علاوه کرد که جنایتکاران بسته شبکه‌های شرکت‌های کیسیا را همچون واسطه پهن کردن برنامه تمعجوی کامپیوتری استفاده بردند. با گفته محقق جان هموند، این حمله شبکه های حداقل 200 شرکت آمریکایی را که از برنامه های کیسیا استفاده می بردند فلج کرده است. هموند با اسوسییتد پرس گفته است که ظاهرا این کاری دست گروه رویل، یک دسته هکران تمعجوی روس زبان می باشد. دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک روز 1 ایول مهلت حبس پیشکی فعال جمعیتی ژنش مولداکماتوف را تمدید کرد. با این ترتیب مولداکماتوف تا 6 سپتامبر در حبس باقی میماند. مولداکماتوف را روز 6 می به گمان تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی بازداشت کرده بودند. وکیلان مدافع او از دادگاه خواستند که مولداکماتوف در مرحله تفتیشات در حبس خانگی باشد، اما دادگاه این درخواست وکیل مدافع را نپذیرفت. وکیلان مدافع بازداشت فعال جمعیتی ژنش مولداکماتوف را تعقیب سیاسی عنوان می‌کنند. مولداکماتوف ضد اصلاحات کنستیتوسیونی پرزیدنت صادر جباروف بود که بعد از اعتراض‌های ماه اکتبر سال 2020 سر قدرت آمد. او حرکت ضد کنستیتوسیا را رهبری می‌کرد و مردم را به رای دهی ضد جباروف در انتخابات دعوت می‌کرد. مولداکماتوف همچنان تشبث استخراج معدن از کان ژتیمتو و باز کردن قمارخانه‌ها را تنقید کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان قانون عفو اموال قبول شد که بر اساس آن شهروندان می توانند خانه های به اجازت بنیاد شده و دارایی های در خارجه داشتهشان را به تاجیکستان آورده قانونی کنند. عفو اموال یکی از وعده های رئیس جمهور امامعلی رحمان در پیامش به پارلمان بود. مقامات امید دارند که با عفو اموال به اقتصاد کشور مبلغ اضافه وارد می شود، اما برخی ها به این شبهه دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. قانون درباره عفو اموال روز 3 ایون از سوی مجلس نمایندگان قبول شد و هنوز رسما نشر نشده است. رادیوی آزادی نسخه از قانونی قبول شده را به دست آورد که بر اساس آن عفو و قانونی کردن اموال زیرین پیش بینی شده است. متال های قیمت بها و سنگ های قیمت بهایی که در حدود تاجیکستان بدون رعایت طلبات قانون گذار استخراج شدند، کاغذ های قیمتناک، سهمیه در سرمایه آیین‌نامه‌ای کارخانه ها، اینچنین همه گونه مال و ملک منقول و غیر منقول که بیرون از حدود کشور به شهروندان تاجیکستان تعلق دارد، مال و ملک غیر منقول یا منزل خودسرانه ساخته شده شخصی یا در فعالیت صاحبکاری استفاده شونده، مبلغ هایی که در تاجیکستان یا بیرون از آن در شکل نقدی یا غیر نقدی قرار دارند. قانون نو برای عفو اموال بعضی محدودیت های را هم پیش بینی کرده است. بر اساس قانون مبلغ و دارایی های زیرین به عفو شامل نمی شوند. مبلغ های به صفت قرض گرفته شهروندان تاجیکستان و دارایی های به مبلغ قرض خریداری نموده آنها، دارایی ها و مبلغ هایی که طبق قانون گذاری تاجیکستان معاملاتشان محدود گردیده است یا از معاملات گرفته شدند، دارایی هایی که قرار دادگاه برای مصادره شدنشان صادر شده است، دارایی ها و مبلغ های شهروندان تاجیکستان در کشورهایی که توصیه سازمان بین المللی مبارزه با شستشوی پول یا فتف به طور دخلدار تطبیق نمی شوند. قانون درباره عفو اموال از سوی مجلس نمایندگان قبول شده، باید مجلس ملی از آن طرفداری و رئیس جمهور زیرش امضا گذارد. بعد عملی شدن این ترتیب دوام 12 اما شهروندان می توانند اموال غیر قانونی خود را به رسمیت درآورند. موضوع عفو اموال در تاجیکستان بیشتر به خاطر قانونی کردن منزل های به اجازت ساخته شده میان ساکنان مرا قنگز است. مقامات میگویند هزارها ساکن کشور سالها باز در خانه های بدون حجت رسمی زندگی دارند. ساکنان گفتند که سند منزلشان را از سوی نهادهای محلی گرفتند، ولی با این وجود با دلیل غیر قانونی بودن ساختمان در جماعت ها ثبت نشدند. قانون نو عفو اموال پیش بینی کرده است که شهروندان مال و ملک غیر منقول خود آن ساخته شده شخصی یا در فعالیت صاحبکاری استفاده شونده را با راه پیشنهاد علیزه می توانند قانونی گردانند، ولی قانون برای قانونی کردن منزل های خود سرانه ساخته شده چند شرط را هم پیش بینی کرده است. از جمله اگر قطعه زمین زیر ساختمان بعد ترتیب مقرر نموده قانون و دیگر سندهای حقوقی تاجیکستان برای چنین مقصد جدا شده باشد، نگاه داشتن منزل، حقوق و منفعت‌های قانونی حفظ شونده دیگر شخصان را ویران نکند، به حیات و سلامتی آنها یا به خطر ابیکت‌های در اطراف این ساختمان جایگیر بوده تهدید نکند. مقامات امید دارند که با عفو اموال به اقتصاد کشور مبلغ‌های علاوه‌ای وارد می‌شود، هرچند برخی‌ها به این شبهه دارند. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی روز 3 مه در پارلمان گفت:
بالاهای قانونی مذکور نمگوی معینی دارایی ها اینچنین مبلغ های شهروندان جمهوری تاجیکستان از جمله دارایی ها و مبلغ های آنها در دولت های خارجی که قبلا در اعلامیه رسما نشان داده نشده از گردش قانونی اقتصادی برآورده شدند، توسط سرمایه گذاری مبلغ ها به اقتصادیات ملی تاجیکستان و آشکار نمودن آنها قانونی گردانیده می شود.
خالق زاده همچنین گفت برای آنهایی که دارایی های خود را قانونی میکنند امتیازهای هم پیش بینی شده است. طبق قانون نفرانی که دارایی های خود را قانونی میکنند دوام 3 سال اول از پرداخت انداز، فائض و جریمه ها آزاد کرده میشوند، ولی این مقررات به مال ملک غیر منقول یا منزل های غیر قانونی ساخته شده ربط نمیگیرد. امید مقامات از قانون عفو در حالی است که برخی ها به وارد شدن میلیون ها سامان به اقتصاد کشور در پی عفو اموال شبهه دارند. روز 3 مه یک وکیل مجلس نمایندگان که نخواست نامش ذکر شود گفت: بگمان است که همه شهروندان به مقامات باور کرده اموال پنهانی خود را آشکار و قانونی کنند، ولی مقامات وعده دادند که ساکنان تنها با پرداخت 600 سومانی به بودجه می توانند مال ملک از رسمیات بیرون مانده خود را قانونی کنند. یک بخش اساسی قانون نو عفو اموال به مبلغ و دارایی های شهروندان تاجیکستان در خارج ربط میگیرد که مقامات وعده دادند در صورت آوردن مبلغ ها به کشور آنها را به رسمیت می درآورند. در تاجیکستان کم نفران اعتراف میکنند که در خارج کشور مبلغ های کلان دارند، ولی رسانه ها درباره چندین شهروندان تاجیکستان خبر دادند که مبلغ های بزرگ را در منطقه آفشار نگاه می دارند. یکی از نفرانی که نامش در رابطه با منطقه آفشار رسانه ای شد ظریف بک دولتوف، داماد پرزیدنت تاجیکستان است. شرکت ایرس که نگهداری راه دوشنبه چناغ را به عهده دارد در آفشار ثبت شده است و مالکانش معلوم نیست. برخی ها این شرکت را هم به نزدیکان رئیس جمهور ربط می دهند، هرچند مقامات این را رد کردند. حالا معلوم نیست که شهروندان تاجیکستان که در خارج به خصوص در آفشار ها مبلغ های کلان دارند آماده هستند که پول های خود را در دایره قانون عفو اموال به رسمیت درآورند یا نه. در 3 سال استقلالیت این بار دوم است که در تاجیکستان عفو مال و اموال صورت می گیرد. پیش از این تاجیکستان سال 2007 چنین معرکه را گذرانده بود.
Oh,
مظفر رحمانوف یا حاج مظفر از اولین نماینده رسمی طرف دیگر جنگ تاجیکستان بود که پیش از رهبران دیگری آن تیر ماه سال 1994 وارد دوشنبه شد تا از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون پیشین تاجیک یا اینات کار کمیسیون مشترک آتش بس را بر راه ماند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مظفر رحمانوف برابر رسیدن در فرودگاه دوشنبه از طرف افراد مسلح بازداشت شد. اگر تهدیدهای نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل لیویا بوتا نمیشد، شاید رشته عمرش همونجا کنده میشد. این حادثه در ماه نوامبر سال 1994 روی داد بر پایه سازشنامه آتش بس موقت که 17 سپتامبر آن سال در تهران بین حکومت تاجیکستان و ایناد امضا شده بود. کمیسیون یک جایه با شرکت 8 نفر، 4 نفر از طرف ایناد و 4 نفر از طرف حکومت تأسیس یافت تا آتش بس را در عمل جاری نماید. مظفر رحمان هم رئیس این نهاد از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون پیشین تاجیک و سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ظفر اکراموف هم رئیس از طرف حکومت تعیین شدند. جالب بود که هر دو همدیگر را هنوز از زمان شوروی میشناختند و هزل میکردند هر جا که دو ظفر باشند حتما ظفر به دست خواهد آمد. کار کمیسیون مشترک آتش بس را بسیاری ها همین گونه نام میبرند. ظفر اکراموف بیاد می آورد که 10 عضو آن کار را اول از صلح بین همدیگر سر کردند.
وقتی که من به صفت همرئیس مخرر شدم، اولین کاری که کردم ما جانبای حکومتی که در اونجا از وزارت امور داخله بودند، از وزارت امنیت بودند، همه اینا را برابری خودم گرفته یک برای خانه رحمتی ظفر رحمان رفتم که مادر بسیار از انسان عجیب بسیار یک خدم زور بود. حتی پدرش هم برای ما حافظی کرد، برای ما بسیار یک خطاوی عجایب کردن. همیشه ما در خانه خودمون با تکرار کردم. من برای خاطر ما هر یک خانه، هر یک اعضای کمیسیون ما، چی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، چی از جانب اپوزیسیون، من خیلی رفت آمد داشتم.
با قید لیویا بوتا، فرستاده مخصوص سازمان ملل متحد، همین کمیسیون توانست باوری طرف ها را به همدیگر به وجود دارد. آن از چندین بحران پیشگیری کرد، جان ده ها نفر را حفظ کرد و راه را برای رسیدن به صلح تخت و هموار کرد. مظفر رحمان را استاد سید عبدالله نوری به خاطر آن مسئول کمیسیون نظارت آتش بس انتخاب نمود که وی فرمانده نبود و در جنگ ها شرکت نکرده بود، ولی در میان جوانان با نفوذ شهر اعتبار داشت و یک جوان با جسارت و با اندیشه و وطن دوست بود و صرف نظر از اینکه در منطقه شرقی کشور جنگ ها ادامه داشت، همراه اعضای دیگر کمیسی آتش بس آن جای ها میرفت و با فرماندهان صحبت میکرد. میگوید شمسالدین سعید یکی از فعالان وقت اتحادیه نیروهای اپوزیسیون پیشین. احمدشاه کامل سخنگوی وقتی کمیسیون آشتی ملی بر رادیو آزادی گفت مظفر رحمان را پیش از جنگ و نارامی های کشور می شناخت. بچه شهر بود و از خانواده تحصیل دیده و با تربیت بود.
ولی خودش از بس که زاده دوشنبه بود معلوم بود که گوه آزادانه و در کوچه های دوشنبه می رفت و بنازی گروه ها می رفت با آدمان صحبت می کرد. از ایناش خبر داشتم که همین فیلم کرد حتی تا تریزره و غرم و منطقه های دیگر تاجیکستان که در اونجا نیروهای جنگی و نیروهای اتحاد اپوزیسیون بودن، نیروهای دولت بودن.
یکی از همسنفان مظفر رحمانوف در شهر دوشنبه میرزا رحیم کوزوف با یادآوری از سالهای مکتبیش میگوید مظفر به فنهای ادبیات و زبان و تاریخ علاقه زیاد داشت و میخواست شرق شناس شود.
فنی دستورش شرق شناسی بود. 7 سال رفت نتونست که شرق شناسی داخل بشود. این وقتی که مکتب تمام کرده ما یک جای گوشتی مشق میکردیم، گوشتی نیستم با خب اینم مکتب 36 میخوند ناحیه شامنصور ده خیلی ما ناحیه مرکزی بودیم. اون وقت بعد چش از خدمت حربی رفتن رفت در اونورسه داخل شده نتونست.
همکاری او در کمیسیون مشترک نظارت آتش بس ظفر اکراموف از مظفر همچون یک انسان نجیب و جسور یاد میکنند. تمام اهل عائله او را میشناسد. حاج مظفر انسانی بود که در دلش یگان داغ سیاه نداشت، میگوید او. 24 فوریه سال 1996 مظفر رحمانوف را در پیش چشم مردم در نزد فروشگاه عالم کتاب افراد ناشناس به سرش خلطه سیاه کشیده به ماشین سیاه شیشه شناندند و به سمت نامعلوم بردند. در حال حاضر این آخرین اطلاع دقیق درباره اوست. اتحادیه نیروهای اپوزیسیون پیشین تاجیک آن وقت در یک اظهارات این واقعه را محکوم کرد. ناظران سازمان ملل متحد خواستار دریافتی او شدند. وقتی که کمیسیون آشتی ملی به کار سر کرد، بارها از مقامات انتظامی سرنوشت مظفر رحمان را جویا شد. تا حال معلوم نیست او زنده است یا کشته شد، میگوید سخنگوی وقتی کمیسیون آشتی ملی احمد شای کامل. اهل خاندان مظفر رحمانوف میگویند 25 سال باز چشم بدر هستند که یک روز با شور و شف آن را میکشاید و میدراید. آنها در باری او همچون پدر، همسر و برادر حرفای نیک میزنند و قصه های جالب نقل میکنند، ولی از رسانه‌ای کردن اندیشه های خود میهراسند، چون میگویند ممکن است حرفی آنها نادرست تفسیر شود. دادستانی کلی تاجیکستان به نامه رادیو آزادی در مورد تفتیش سرنوشت مظفر رحمانوف هنوز پاسخی نداده است، ولی یک نماینده این نهاد به شرط ذکر نشدن نامش گفت بنابر طول کشیدن تفتیشات و بی نتیجه ماندن آن پرونده بازداشت شده است، ولی قطع نگشته است.
در حاشیه خبرها،
روبیه 2.5 ساله را در یک روز با گفته پدرش 10 بار تبلرزه می گیرد. او از بیماری سر یا اپیلپسی رنج می برد. پدری روبیه، ساکن 36 ساله شهر دوشنبه، سید ولی سعیدوف می گوید زندگی آیله او بعد تولد دختر معلولش تماماً به هم خورد. جزئیات این موضوع را من نگاره فضل‌الدین به شما پیشنهاد می کنم.
وارد درون یعنی خونه ده میمونه و میگریزه میره. همسایه تو میبینن میگه کجو؟ میگه که ما ده نه گودک در کرای، نه شو در کرای، نه خسر خوشتمان من رفت میگه. با همین که گودک تیچینه یک دونیم سه ماه من خودم تربیه کردم. اما عزیزانم نه خط نه خواه. کسلیش تو چند اوج گرفتن میگرفت دخترم. دخترم کسلیش سیندروم وسته.
میگوید سعید ولی سعیدف، پدری روبیه. بیماری کودک با مناسبت سید ولی و همسرش هم به تاثیر نماند. حالا والدین روبیه که با هم خش و تبارند تصمیم دارند از هم جدا شوند.
ما میتونم همین از سبب شد در همین دیده که کمتر ممکن از 100% همین مناقشه هایی که ما مثال همیدی در زندگی شدگیم. خیلی این پیش این هم بود و نکی بعد همین دخترچه هم که خیلی مریض تولد شد. ممکن است که همین هم سبب یک قسم زندگی که خنک شدگی همین هم بود.
سید ولی با دختر خالش ازدواج کرده است و سه فرزند دارد. پیش از روبیه دو نوزاد او بیمار تولد شده فوتیده اند. تولد دختر سیوم که نیز بیمار بود، زن و شوهر را به این فکر برد. احتمال سبب پیوند خش و تباری آنها باشد.
همون آنالیز پردیم، دکتر را مراجعه کردیم، گفتن که وای خونتون یک.
طبق اطلاعی وزارت تندرستی، در 2 سال اخیر شماره کودکانی که مثل روبیه معمول هستند از 2000 نفر بیشتر شدند. بنابر آمار رسمی در سال 2020 در کشور 28076 نفر کودک دارای امکانیت های محدود و قید گرفته شده است. عامل های اساسی افزایش کودکان معلول را پزشکان تاجیک به نکای خش و تباری و وضعیت ناخوبی سلامتی مادران رب می دهند. عبدالسلام واحدف، دکتر علم های طب، دختر کودکانه در یکی از بیمارخانه های دوشنبه میگوید
اگر که بین مادر و پدر و مادر به خش و تباری باشدن، یکی از سبب های تولد شدن کودک های کم وزن شده میتونه. کودک هایی که اگر وزنشان از 1500 گرم کم باشد، 27 و از 18 فایزش گرفتاری همین بیماری میشن، فلج مغز سر. دیگرش که خودی ورم کردنی مغز سر، آب گرفتن گیدروسفالی میگوید. دیگر سببش که نوشنوایی یا که نابینایی کودک‌ها یا که گفتاری زبان نداشته باشن، اگر هم گفته نمیتونم، این همش عامل هایی که سوشوی انکشاف مغز سر.
مقامات تاجیکستان 5 سال پیش گفته بودند که ازدواج های خشوتباری سبب اساسی تولد شدن 30% کودکان بیمار و معیوب است. برای پیشگیری از این در کشور از 1 ایول سال 2016 سنجش حتمی خون عروس و داماد آینده پیش از توی جاری شد، ولی آمار 5 سال اخیر نشان می‌دهد که وضع بهتر نشده است. فیروز همراهف رئیس جمعیت معیوبان امکانیت دوشنبه باور بر این است.
یکی از عوامل اساسی که میتونه نیکوی خشتواری باشد، عوامل دیگر این نادرست غذا گرفتن خود مادر باشد. شخصا اگر خودم را بگیرم، میگم پدر و مادر من مثلا خشتوار هستند، دختر عمک پسر عمک اونها نیکو شدند و من معیوب هستم، اما معیوبی تولد نیست. بعد از اون، بعد از کسلی فلج گرفت شده، معیوبیت بعد از گرفتم.
در تاجیکستان سال 2020 67,000 نکاح به قید گرفته شده است. این شماره نسبت به سال گذشته 15% کم است. معلوم نیست که چند درصد این شماره نکاحی خشوتباری است. مقامات میگویند آمار این گونه نکاح وجود ندارد، پس اجرای قانونی قبول شده از ابزار نظارت محروم است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
روخی زیبای این سرزمین آرام و بیشتاسا در شمال و شرق ترکیه را خروشیدند. یکی از درد در ولایت ریزه زادگاه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان است که استخراج سنگ در آنجا خشم مردم را برانگیخته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. باید از اینجا برای بنیاد یک بندر در بحر سیاه 20 میلیون تن سنگ برند.
چی میزاجیو؟
علام آور است. میدانید ما تمام کودکی خود را در اینجا گذرانده. من فرزند دارم و آنها هم باید اینجا را ببینند. این بهشت ما است، بهشت ما.
مردم می ترسند که استخراج سنگ روی زندگی آنها با استحصال چای و عسل منبع اصلی درآمد ساکنان اثری بد می گذارد. گرد و غبار از کان، صدای ترکش مواد ترکنده و ماشین های بزرگ هوا و فضای دره را آلوده می کنند.
آنها هفته 7 روز و 24 ساعت کار می کنند. وقت کارشان زیادتر شد، مردم اینجا چگونه زندگی می کنند؟
زیانی سنگ کنی را از حالا بخصوص کشاورزان احساس کردند.
ما زنبور را الافزار داریم. چروی ما در این جنگل ها می چرد. اینجا برای ما مثلیان بار است. آنها همه چیزی ما را گرفتند. من قبلا چرویم را آنجا می چراندم. حالا فقط در آغیلند.
از ماه اپریل این جانب مردم تظاهرات می کنند و می خواهند پیشروی بناکاران را بگیرند. سنگ را شرکت چینگیز هولدینگ که با حکومت نزدیک است استخراج می کند. تظاهرگران را پلیس دستگیر و تهدید کرده است و تظاهرات را هم منع کردند. مردم می ترسند که سرنوشت زادگاهشان عین تقدیر دهه در دره همسایه می شود که با وجود تظاهرات ساکنانش در آنجا برای بنیاد یک فرودگاه از مساحت 24 هکتار سنگ استخراج کردند.
آنها میگویند خدایا اینها زیدی همه چیز هستند. ما زید نیستیم، طرفدار جای کار و خدمات هستیم، به شرطی که این کار و خدمات برای کشور خوب باشد.
پافشاری اردوغان برای اجرای طرحهای عظیم در ترکیه زیر ذره‌بین است. کارشناسان نگران عاقبت های طرحها برای محیط زیست هستند.
عاقبت کاری که آنها میکنند تنها در زمان حکومت داریشان تمام نمیشود، بلکه برای نسل های آینده میماند. شما باید این را به نظر بگیرید که برای آیندگان چی میگذارید.
مردم در اکیزدره با وجود این واقعیت ها عزم دارند که یک پارچه خرد از بهشتشان را امین نگه دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در اکثر دهات کمابی تاجیکستان یک نفر در خانواده وظیفه آبرسانی را اجرا می‌کند. اکثرا آبرسانی بر دوش کودکان است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. عزت الله عبدالرحمنوف ساکن شهرک فرخور که اکثرا مسئولیت آبرسانی به خانه اش را بر دوش دارد، هر هفته به قبولی رئیس ناحیه می رود تا این وظیفه را از دوش خود و صدها کودکان محلش کم کند. این وضع به گفته او 25 سال باز دوام دارد. در محل زیستی آنها آب آشامیدنی و آب برای کشتی زراعت نمی رسد. این مرد میگوید روده که تا محل آنها آب برای کشتی زراعت را میرساند پاکاری نمیشود و کودکان از راه دور آب آشامیدنی میآورند. ناحیه فرخور در کنار رود پنجایگیر است.
5 سال زیادتر شد که در آب آشامیدنی در خط همه ودپرواد آمدگی نیست. کانال مونه یگون که دستگیری نمیکنه که همیره یک کار کنند و سهتر کنند.
گفت عزت الله عبدالرحمنوف. اروبا و ظرف های پلاستیکی غنجویششان تا 300 لیتر و جهازی مهمی هر خاندان تبدیل یافته است. هر یکی از دارایی های آنهایی است که کارشان را برای آبرسانی آسان می کند. در خاندان گلبهار براتلیه و ساکنی دیگر شهرک فرخور نیز یک نفر مسئول آبرسانی است. او می گوید
او با سالو با مهو نمی بینیم، او می خریم درخت ها را بینیم. مردم میگه که یک درخت کلون که یک ارزان کلون که هر دوست برابره. یکی در فرخور چی بفر نیست؟
قربانبی آریپاوا ساکن دیگر ناحیه میگوید آنهایی که پسرانشان در روسیه هستند و کودکان خرد دارند مسئولیت آبکشی بر دوش کلین هایش است.
کلینه بیچاره مرده نه او کشیرا اون عربوم ندیدای مشکوم ندیدای دیگه خلای دمی شوا اگر نه ودا پرو دوشین در نمجا میزدیم او اون بود یاره قلمستی پر بدلاو بلاو نیست دیگه هیچی. چند سال شد؟ یک سال سال نشد.
در حکومت ناحیه فرخور گفتند که از این مشکل آگاه هستند. رستم رحمت‌زاده رئیس ناحیه فرخور گفت که آنها از حدود شهرک فرخور چشمه آب تازه آشامیدنی پیدا نکردند تا آن را طریق لوله به ساکنان رسانند. او گفت که ذخیره آب برای انتقال در موضع دورتر پیدا شده است، ولی برای انتقال آن به شهرک فرخور 15 میلیون دلار لازم است.
وزارت رشد اقتصاد، وزارت مالیه، دیگر ساختارها و سپرش داده شده است که برای آب تامین کردن شهرک فرخور و دیگر منطقه‌های فرخور برای جلب اینویستیچه کاربری کنند چوراندشی کنند.
گفت او مشکل نورسایی آب خاص ناحیه فرخور نیست. بنابر حساب های رسمی بیش از 65 درصد اهالی دهها در تاجیکستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. فرخور که نزدیک 300 هزار اهالی دارد و گفته مقامات 70 درصد اهالی است از آب آشامیدنی و آب برای کشتی زراعت مشکلی میکشند.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای
تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟
باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمیشود؟ جواب به این سوال اکن مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شامل شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. چه خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که رای نشان دادن.
بله بله. جناب صابیروف شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر علاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگذاشتن به اتحاد نیز شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحاد میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی داره؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیازها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا چه خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که به بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز را باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودنی فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش امین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی گوییم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط با سودی کرمل است، درست؟ جناب سابیروف شما به این حرفای ایگام افرازی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها با سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها اعضایش مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چیز است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از 2 مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به 1 مراتبه می رسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیزا اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشون حساب کردند، چی امتیاز دارند حساب کردند و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با مثال رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعالیت دارد، این گروه منبعد نیست، تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، مفقه ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این مفقه حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتید؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری دستگیری صاحب کاری یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس نه علاوه بودن یگان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سودی زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت‌های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10 سال 15 سال رو فکر کنیم باید شامل شد، لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودم بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت آنا وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل بودن شامل شدن به اتحاد اروپا هست مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم این مسئله قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفداری پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرا در اتحاد شورای چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. برای که حاضر از مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی دب درویا هم رنگی مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنه با گودکان و سوی بیاد نانون میشه وقتا به
همین وقتا کار دارید
دیگه آخه یکه اونجا با کار دیگه خیلی اکا
این خیلی سوابود نامه گردیده اونجا که اگر با تماش بدرویا خیلی با شروع سوابود نامه گردیده اونجا
شاید در حالتی بستنی همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که با منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیکن دیگه نالوگ نمیتن 5000 آرمون نمیدن تقابت روزگارشون خوب میشه بیشتر سمروی میکنن اویلوشون زندگی میکنن
سرعت دولت ها کشاده میشه معاملات پولی آسانتر میشه
تاموژنی взнос арзонтар мешад продукто арзон мешад як 5 литр равган сат сомон шудаги а вақти ки таможни союз ша ҳам арзон мешад и картошка и масло вообще то в таджикистане продукты дороже чем в германии главное чтобы на халк ягон чихра халк на данный момент, да, с этим нужно что-то делать.
خب این صحبت سریراهی همکاران ما با ساکنان با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام نظر شما خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
من اکنون ما یک چیز رو باید بگم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان مردم ما هم که وقتی صحبت میکنیم داخل شوی با تماس نیستید امان یورازیس رو در نوبت اول اتحادیه اوراسیا در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنن. من باید یک چیز رو قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها رو مهاجران رو آسان کنیم، لیکن باید عموماً حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد، خلق ماندگی نیز برآمده می رود. باید حکومت همیشه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مابین 5-6 سال دیری دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چه نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم به این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تایسون باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت است مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه، در خارج. این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است. تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی بسیار، سببی اجرا نشدن بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردانیدن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصال ها تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم، نامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راز شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان بشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. خیلی که اما راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید، حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابروف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاد از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکن یا به این دایره ها نزدیکن، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت یا حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولیه رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک و نیم میلیارد دلار وایکارت فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان با طور قاچاق گوییم می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود. و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی هست؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشم کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود. یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود، این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید؟ آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
انکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده آور وارد شوی با اتحاد است. انکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند، دیگر نمیتونند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چونی دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم حید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی و سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد، و یک گوییم که یکون مدیک یکون میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم. بول یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابر، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گرم بزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خوف نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را برامونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه شما.
رادیوی